شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. ملک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. پشواک قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. پشواک قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ این من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا. یک هفته دیگه آغاز شد، با ما باشید. چاکریم و اینا، موضوع رو میگم دیگه، میدونین خیلیاتون، ولی میگم الان. شعرمون این هفته برامون 4 تا 2 بیتی سروده، اونم چه سرودنی. گفته که از دوست به یادگار پولی دارم، یک مزرعه و ماشین کولی دارم. ای دوست دلم برای تو تنگ شده، در جیب پرت قصد فضولی دارم. بعد گفته ای دوست کجایی، همه دنبال تو هن، مفتون تو و در به در حال تو هن. خوشتیپ و وزین و کامل و خوشبر و رو، چون پخته تویی پس همه کس خام تو هن. بعد گفته که دلم میخواد تو رو بشناسم ای دوست، اصلا میخوام تو رو بشکافم ای دوست، ولی میگن شکافیدن حرامه، همون میخوام تو رو بشناسم ای دوست. اینجوری بیخیال شده. بعد گفته منم سرگشته و حیرانت ای دوست، ولی بعد جوری کندی از تنم پوست. این مثل که از دوستش خیلی راضی نبوده، مشکل داشته. منم سرگشته و حیرانت ای دوست، ولی بعد جوری کندی از تنم پوست. اگر از حال من خواهی بدانی، سطوح کله ام براق و بیموست. این من نگفتم ها، شاعرمونم ظاهرن همینجوری براق و بیموست، سطوح کلش این خود من. با تشکر از شاعر دوست گزیدمون این هفته، به مناسبت این که شما رو خیلی دوست داریم و همه تون رو رفقای خودمون میدونیم، رفتیم سراغ موضوع شیرین دوست و دوستیابی و دوستبازی و دوستسازی و دوستنمایی و زبونم لال دوستپیچی و پیچوندن دوست و این حرفا. بریم برای اولین بار در تاریخ بشریت که نه، حالا برای چندمین بار احتمالاً، این تکلیف دوست رو مشخص کنیم. آقا بفرستیمش بره لا باقالیا دیگه. اگه ما رو دوست دارین، اگه ما رو رفیق خودتون میدونین، دوستمون هستین، این هفتم از امروز تا چهارشنبه گوشتون رو خیلی دوستانه از ساعت 9 تا 10 شب بسپرید به ما، مطمئن باشید پشیمون نمیشید. به دوستاتونم بگید، به دوستای دوستاتونم بگین. کلا آقا بیاید این هفته همه با هم دوست باشیم دیگه، جای دوری نمیره که. با تشکر از شما دوست عزیز.
موضوع برنامه تونو چرا نمیگین؟
گفتیم دیگه بابا،
چرا اینقدر بیتفاوت شدین؟ چرا ما رو میذارین سر کار؟ بفرما، من زنگ زدم موضوع رو نمیدونم. چرا وقت آدمو میگیرین؟ چرا میرین رو اعصاب؟ چرا اهمیت نمیدین؟ چرا
میزنی؟ خب پدر جان، برادر عزیز، دوست، آقا اینجور حس میخوری برای قلبت خوب نیست، اذیت میشه. خب موضوع رو گفت، خب موضوع رو قبل از ما میخوای بدونی؟ وقتی ما نمیدونیم موضوع رو چجوری میخوای بدونی؟ موضوع رو خودمونم نمیدونستیم تو همین چند ساعت پیش، باور کن همین یه دفعه فهمیدیم. موضوع این هفتمون هم توی گفتم دوسته، خیلی هم ساده و در این حال شیک و مجلسی. اما دوستان، توی یکی از برنامه‌های سیما، یعنی تلویزیون خودمون، یه نشستی با حضور چند تا از مسئولین کشور برگزار شده بود با موضوع برخورد با معتادان خیابونی و اینکه چرا نیروی انتظامی و دستگاه‌های دیگه خیلی حال و حوصله برخورد با اینجور جرایمو ندارن. توی همین برنامه آقای حسین طلا نماینده مجلس پیشنهاد خیلی خوب دادن. گوش کنید ببینید طلا چی گفته.
من فقط اون چیزی که به ذهنم برسه، یا باید مسئولین هم خونه هاشونو بیارن توی این محله ها بذارن، یا اینکه صبح به صبح یه سر از این معتادای هتل در خیابانی رو از در خونه ما مسئولا بذارید تا ما ها تکون بخوریم.
بله، حالا البته در این حد، خب در این حدی که ایشون گفتن، حالا پیشنهاد بوده بیشتر اینی که ایشون گفتن و در حد پیشنهادی بیش نیست نخواهد بود، ولی در همین حدش هم خوبه دیگه. منتها مسئله اینه که نیروی انتظامی کلن اگه بخواد و ازش خواسته بشه بلده یه جورایی هم خیلی شدید و غلیظ برخورد کنه ها. مثلا همین چند روز پیش فیلمی منتشر شد توی فضای مجازی که سلحشوران صورت پوشیده نیروی انتظامی، اینا که جوراب میکشن سرشون، چشاشون فقط بیرونه، اینا رفتن چند نفر رو که حالا فرض میکنیم که آدمای خلافکاری هم بودن گرفتن، دستاشون رو دستبند زدن، بعد با باتوم و چوب و هر چیز دیگه که دستشون رسیده جلوی دوربین انقدر این آدمای دستبسته رو کتک زدن، آدم حالش بد میشه از دیدن این تصاویر. خیلی از برادرای این، یعنی برادرای پلیس، ظاهرا به اینکه مثلا آدمای دستبسته رو کتک بزنن به خودشون افتخار هم میکنن، خیلی خوشحالن از این کار. و با توجه به اینکه خب مملکت مثل که نه صاحب داره نه قانون، اصولا هر کی دستش رسید دیگه میزنه دیگه. منتها میدونی نقشا فرق میکنه، یعنی یکی میشه زورگیر چون همه میزنن، یکی میشه زورگیر، یکی میشه پلیس، یکی میشه بازجو، خلاص همه تو کار این ضربش هستن دیگه. بعد جالبه میرن کنفرانس خبری میذارن درباره خشونت پلیس آمریکا با سیاه‌پوستای آمریکایی، نه اینکه پلیس ما با هم نژادا و هم رنگای خودش مثلا خیلی مهربون و رمانتیک برخورد میکنه، پلیس آمریکا بعد بیاد از ما الگو بگیره. چی بگم والا
قدیم و ندیم ما شنیدیم میگن دوست پیدا کردن راحته، ولی راه بردنش خیلی سخته. بعدش هم دوست اونیه که آدمو بگریونه. حسن هم از ژاپن، متشکرم، مرسی.
قربونت برم بگریونه؟ اونی که شما گفت حالا اوکی، بگریونه رو من نگرفتم. اینکه اینجوری که شما میگه پس بهترین دوست هر آدمی باید پیاز باشه دیگه. دوست شما بهترین دوست میتونه پیاد. به هر حال نکته این گریوندن اینا رو من نگرفتم. من ممنونم از شما، متشکرم. یه وقتایی آدم یه چیزایی رو از برخی آقایون میشنفه، همینجور انگشت حیرت به دهان میمونه، اصلا چی بگه؟ الانش به صحبتهای این جناب روحانی گوش کنین لطفا، یه حدود 45-6 ثانیه است.
شما این همه در ایام انتخابات که میشه از رهبری خرج میکنین، 8 تا کانال 24 ساعته دارین، بمباردمان تبلیغاتی میکنین، آقای ملت بهشتتون با این انتخابات تضمین میشه، اگر رأی ندین میرین قعر جهنم، تکلیفتون اینه. 48% اومدن شرکت کردن، همه ضد انقلاب شدن، اون 50% اینا کیان؟ این ملت نیستن؟ موقع انتخابات که میشه دختر سربرنر هم نشون میدیم که میخواییمش، انتخابات که بسته شد دوربین دوباره بسته میشه، نه فقط خانم چادری مال ماست. این حقه بازی ها چیه؟ اگه اون مال این انقلابه، مال این نظامه، بعد از انتخابات هم این شهروند ماست، ملت ماست. اگه نیست انتخاباتش هم نمیخواییمش. مغز حیوانه چیچی که نخوردیم، میفهم ملت میفهمه، عقل داره، تحلیل دارن.
بله، چه عجب، خسته نباشید، خسته نباشید. همین قدرم که یکی در بین علما به این نتیجه رسید که مردم عقل دارن و میفهمن، این خودش خیلیه ها، یعنی در همین حدم باشه که مردم رو دور از جون ببخشید گوسفند فرض نکنن، هم خودش کلی پیشرفت باعث امیدواریه. در ادامه ایشون اینجوری ادامه دادن، گفتن که
شاه هم اومده بود کنار اون مجسمه ایستاده بود، کورش آسوده به خواب که ما بیداریم. شاه که داشت فرار میکرد، یک کسی اومد گفت قربان اجازه هست من چیزی بگم؟ گفت بگو. گفت به پدرت، اعلی حضرت پدر، نمیشد دروغ گفت، به شما هم نمیشد راست گفت. کار به اینجا رسید. حالا من نمیدونم، خدا نکنه جمهوری اسلامی به دومی مبتلا بشه که نشه بهش راست گفت، همه مجبورش این متملق و چاپلوس. بله قربان، آسوده باشید، الحمدلله همه چی بر وفق، همه جوان ها انقلابی هست، همه دختران چنین هست، مملکت همه گوش به فرمان هست.
بله متملق و چاپلوس، آخه چرا؟ اسم اینجور آدم ها در ادبیات نظام مقدس ما پیروان ولایت و نیروهای مخلص انقلاب. عزیز من آقا بشنوفه اینو بعد جور شاکی میشه گفته باشم؟ آقا ما معذرت میخوایم، ایشون احتمالاً نفوذی غربه که در پوشش روحانی قصد نفوذ دارن. به هر حال بحث نفوذ هم این روزا داغه، میدونی ایشون هم یکی از نفوذی هاست احتمالاً. شما به دل نگیرید، یا من معذرت خواهی میکنم. هی شما میببین آقا معظم له، هی شما حواستون رفت سمت KFC و نام این چیزا، غرب از اون ور به حوزه علمیه نفوذ کرد متاسفانه.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بارانم، درخت دوستی بنشان که کام دل به بارانم، نهال دشمنی برکرد که رنج بی شما رانم، نهال دشمنی برکرد که رنج بی شما رانم.
بیانیه شماره 926.
بدانید و آگاه باشید به تعداد آدم‌های روی زمین برای باز کردن باب آشنایی و شروع یک دوستی راه وجود دارد. پس اجازه ندهید که تردید و ترس و محافظه‌کاری شانس ملاقات، آشنایی و دوستی با آدم‌های جدید را از شما بگیرد، که اگر چنین کنید همانا دستی دستی خود را از شانس داشتن دوستان خوب محروم کنندگانید. امضا از هر فرصتی برای آشنایی با آدمای جدید استفاده کرده های، حتی پشت چراغ قرمز با ماشین بغلی سر صحبت و باز کرده های، هیچ وقت احساس تنهایی نکرده های، رادیو پس فر ده 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 ده.
سمیترین دوستم روز اول توی مدرسه که دیدم خیلی سال پیش
خوب.
از اولین کسی بودی ازش بدم اومد تو کل مدرسه، بعد دوستی صمیمی شدیم، طوری دوستیمون صمیمی شد که بعضی وقتا مثلا با یه دختر دوتاییمون با هم دوست بودیم، بعد همه کار دوتایی با هم میکردیم بدون اینکه اون طرف بفهمه، بعد وقتی میفهمید که با اون دوستیم رفتیم با دوستش دوست میشدیم، بعد باعث میشدیم رابطمون دوتا دوست خراب شن. خیلی حال میداد.
خسته نباشین، شما دوتا قبل از اینکه دوست باشین اصلا تیم بودین، شما گنگ بودین، اصلا باند تبهکار بودین شما. این چیه، چه کاری آخه؟ این چیزایی که تو میگی هر کدوم جرم جنایی محسوب میشه قربون شکله. واقعا خسته نباشی، درز میکنم خدمتتون. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me, like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it I can count on. That's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh,
پیدا کردن دوست، خانه دوست کجاست؟ بریم ببینیم کجاست خونش.
خانم آقایون، دختر خانم، آقا پسرها، به قول اون مرحوم بر پیدا کردن دوست هزاران راه وجود داره. یعنی همین من و شمایی که الان داریم با هم گل میگیم، گل میشنفیم، هر کدوم از دوستامونو خب از راه به خصوصی پیدا کردیم احتمالاً دیگه. میگید نه؟ یک کمی دندون رو لوزل معدتون بذارید الان براتون توضیح میدیم. خیلی فشار ندین، زخم میشه. روش ها یا محل های دوستیابی.
روش اول یا محل اول، درون مدرسه یا درون مدرسه ای.
طرف رو میبینی الان 20 سال از دیپلم گرفتنش هم گذشته، اما وقتی از سابقه دوستیش با فلان کس میپرسین میگه ما اول دبستان تا پنجم دبستان هم نیمکتی بودیم. یعنی هم مدرسه ای هم نه ها، هم کلاسی هم نه، هم نیمکتی. یعنی دوستی در این حد قدیمی، در این حد عمیق. بابا ایول، خلاصه این که هستن کسایی که با رفیق و رفقای دوران مدرسه دوست موندن. چی جورن اینا واقعا حسادت برانگیزن ها، دمشون گرم. من یادم نمیاد از دوستای دوران دبستانم، باور کنید هیچ کس رو یادم نمیاد. حیف حیف. روش دوم درون دانشگاهیه. این روش خیلی پرطرفدار، روش درون دانشگاهی اصولا. آقا این چیه این موزیک؟ آقا من اصلا یعنی واقعا نمیفهمم، یعنی اصلا
ایرانیش میکنم،
ایرانی بذار. آره بندری هم نذاشته نذاشته حالا. آره آخه چی یارو این رو حرفای من حرف میزد، من اصلا نمیفهمیدم چی دارم میگم، اصلا قاطی بودم. چی داشتم گفتم؟ دانشگاه. آقا خیلی روش پرطرفداری این درون دانشگاه. اصولا ما آدم وقتی میریم دانشگاه که دیگه مثلا کلکوپرمون نه که ریخته باشه، کلکوپرمون در اومده باشه، خودمون آدمی شدیم، کسی شدیم دیگه، خدا بخواد مسئولیم بذارن مثل آدم بزرگا، میتونیم با ملاکای درست حسابی دوستایی رو انتخاب کنیم که هم در کوتاه مدت، هم در میان مدت، هم چه بسا در طولانی مدت بتونیم باشون رفاقت کنیم. چرا که نه، اصلا چی بهتر از این؟ البته با توجه به اینکه خب بعد از فارغ التحصیلی زندگی جوونا رو مثل یه سیل با خودش میبره، هر کی رو یه گوشه پرت میکنه، خب طبیعتا خیلی از دوستیای این دوره هم به میان مدت و طولانی مدت نمیرسن متاسفانه، ولی خب اونایشون که میرسن خوب میرسن. خوب روش درون اداره ای هم هست. یعنی آقا خانم برای دوست انتخاب کردن کی بهتر از اونی که شما مجبوری 7-8 ساعت در روز رو تو حلقش بگذرونی، مثل همین سامی مثلا. به خدا حالا درسته اینجور دوستی ها باعث میشه که عزیزان دوست خونه هم دیگه هم که میرن کلن درباره اضافه کار و بون کالا و مرغ نمیدونم تاوانی اداره و نمیدونم سیبیل رئیس و هنابندون دختر معاون و این چیزا حرف بزنین. البته حرفایی که من سامی میزنیم اینا نیست، سامی چیزای دیگه ای راجم تعریف میکنم، نمیتونم اینجا بگم بده. ولی حالا مثلا اگه درباره این چیزا حرف نزنینم، میخواین درباره کهکشان راه شیری و نظریات یونگ و نمیدونم نقش گازهای گلخانه ای در خراب شدن پوست خانم‌ها حرف بزنین، بی خیال دیگه، حرف نشخوار آدمیزاده، راحت باشین. میتونین یعنی هم میتونین همکار باشین، هم میتونین دوستای خوبی هم باشین. میشه، امکانش هست. بله. آقا بچه محل، روش درون محله‌ای رو میخوام بگم. بچه محل به خصوص از نوع بامعرفتش بهترین رفیقه، به خصوص اون قدیمیاش بودن که مثلا رو دختره محلشون هم خیلی غیرت داشتن، اونا خیلی خوب بودن ولی بدبختانه منقرض شدن. منتها در مورد بچه محل هم خیلی سری مشکلاتی وجود داره. مثلا شما با بچه محلتون رفیق بودین در حد جام جهانی، بعد میرسیم به سنی که اون حیوانکی نمیدونم میره سربازی و چه میدونم از شانسش میفته شانگول آباد سفلا، شما مثلا دانشجو قبول میشی میری تنبون آباد کبرا، خب دیگه معمولا در این نقطه بعد فاتحه اون رفاقت رو خون دیگه تا خلافش ثابت بشه. یا مثلا حالا اگه دختر باشن طرفین یکی شوهر میکنه میره خارج، یکی مثلا باباش منتقل میشه چه میدونم فلاور جان، اصلا میرن که میرن چه میدونم اینور میرن، اصلا که کلا جدا میشه فضا دیگه. رفیق موندن و دووم آوردن توی این موقعیت ها یکم رویایی و رمانتیکه. البته که هستن کسایی که بعد از سالها هم به هم میرسن، رفاقتشون یادشون هنوز، دمشون هم گرم، ایول به اینا. اما جدیدنها در سالهای اخیر این فضاهای مجازیه که شاید خیلی از دوستی ها رو حالا به نوعی میگن نزدیکتر کرده. حالا یه مسیجی، یه کامنتی، یه لایکی، حالا عرض میکنم راجع به دوستی های مجازی هم امروز صحبت میکنم.
والا این دوست پیدا کردن هم مسئله یه برای خودش. من وقتی اومدم تو این برنامه فکر میکردم حالا دیگه همه کشته مرده دوست شدن با منن و به هر کی بگم سلام سری صندلی میذاره برام میگه بشین گپ بزنیم رفیق شیم شرمین جان. ولی الان بعد این چند سال بعد بگم زهی خیال باطل. یعنی اگه به شعور مسئولین ورزش زنان ایران چیزی اضافه شده این سالا، به تعداد دوستای منم اضافه شده. منظورم همین ماجرای تیم ملی فوتسالی که ویزا نگرفتن براشون نفرستادنشون. خلاصه بنده در این چند سال کار در رادیو پسفردا هر روز بیشتر از دیروز از خیلی یارانم کم شده. تازگی که همون تعداد کمم مهمونی دور همین که میگیرن اگه منو دعوت کنن تو میخوان یه چیز تعریف کنن قبلش میگن حالا نری اینو تو برنامت بگی. یا دیروزم یکیشون زنگ زده هر چی از دهنش در اومده بهم گفته. بعدم که پرسیدم چرا، گفت شوهرم به خاطر اینکه تو از مسائل خصوصیمون تو برنامت حرف زدی طلاقم داده. والا اگه من از مسائل خصوصی کسی اینجا حرف زده باشم. ولی خیلی کنجکاو شدم بدونم چی بوده بینشون. حالا تعاطوشو درآوردم میگم براتون.
پشید میدونی من معتقدم رفاقت پسرها خیلی بهتر از رفاقت دختراست. همیشه یه خدا هم به رفاقت داداشم و دوستاش حسادت هم میشه. رفیقاش پایین هزار پا. آقا یه شب داداشم رو نیمد خونه، فردش مامانم ازش پرسید شما کجا بودی؟ ایشون هم گفت خونه رفیقم. مامانم منم به 10 تا از رفیقاش زنگ زد. 5 تاشون گفتن اینجا بوده. 3 تاشون گفتن همین الان از پیش ما حرکت کرد سمت خونه. جالب این دو تا آخری بودن که گفتن هنوزم اینجاست. منتها اینکه خواب حالا اگه دوستای چولمن بی دست و پای من بودن تو دو تا بچه تو بغل من نمیذاشتن، تحویل مامانم نمیدادن که بی خیال نمیشدن. همچین دوستای پایه‌ای داریم ما.
ایول ایول ناقلا. ولی این جوک بودا، ناقلا جوک بود اینا، زدی به نام خودت. ولی نه خوشم اومد، خوشم اومد، حداقل اجرات خوب بود. دم همه رفقای پایه گرم خدایی. اما از دوستی داشتیم میگفتیم خدمتتون عرض کنم. از اونجا که آدما بیشتر وقتا توی برخوردهای اول و موقع آشنایی چهره واقعی خودشون رو نشون نمیدن، اینه که کلا پیدا کردن و انتخاب دوست میگن مثل هندونه دربسته میمونه. یعنی مثل همون ازدواج که میگن اینم یه جورشه، یعنی عین همینه. حالا تازه وقتی بخوای همین دوستو از توی اینترنت و دنیای مجازی پیدا کنی داستان پیچیده‌تر هم میشه و تبدیل میشه به انتخاب هندونه دربسته ای که لای پارچه پیچیدن توی سندیه صندوق دربسته هم گذاشتنش. بله، یعنی دیگه حتی نمیتونی مثلا با دست دوتا بزنی بهش ببینی مثلا صدای تبل میده یا نمیده مثل هندونه. البته این صرفا مثال بوده، هیچ وقت سعی نکنیم برای انتخاب دوست با دست از اینجور تستا انجام بدین، چون یه دفعه هم اول بسم الله کشیده رو میخورین و اینجوری میشه. منظور اینه که اگه بخوایم برای پیدا کردن دوست واقعی مثلا زیادی روی دنیای مجازی حساب کنین، یه وقت میبینین که هندونه‌ای که سوا کردین بردین خونه به کل اصلا خربوزه عذاب در اومد. برای همین دنیای مجازی بیشتر اوقات فقط به درد دوستی‌های مجازی میخوره. یعنی همون دوری و دوستی که در نوع خودش خیلی هم خوبه، چون برای اینکه دو نفر بتونن دوستای مجازی خیلی خوبی باشن با هم، فقط کافیه شخصیت و تیپ و ظاهر همدیگه رو تو دنیای مجازی بپسندن و با هم حال کنن. اما از اونجا که بیشتر آدم ها در واقعیت شبیه شخصیت مجازی خودشون نیستن و حتی با عکسای پروفایلشون هم فرق دارن، اینه که تلاش برای تبدیل دوستی‌های مجازی به دوستی‌های واقعی بیشتر اوقات با شکست‌های دردناکی مواجه میشه. بله از ما گفتم بود. البته اینه که دوست واقعی باشی بعدن تو دنیای مجازی با هم ارتباط داشته باشی رو یه بحث دیگه است. اون میتونه دوستی‌ها رو محکم‌تر هم بکنه، همونطوری که توی بخش قبل گفتم. اما از اونجا که خیلی از دوستی‌های امروزی دوستی‌های مجازیه و ما امروز داریم در مورد انتخاب دوست حرف می‌زنیم، بد نیست در مورد شیوه پیدا کردن دوست توی محیط‌های مجازی هم صحبت کنیم. شما برای انتخاب یه دوست مجازی نمیتونی صاف بری مثلا مسیج بدی که آقا یا خانم با من دوست میشی. دوستی در محیط‌های مجازی مراحل داره، سیر و سلوک داره. اولین قدم در راه دوستی مجازی لایک کردن آقا، لایک کردن خانم. یعنی شما حداقل به مدت 3 ماه بعد هر چی طرف نوشته بری لایک بزنی یا فیو استار کنی توی توییتر. بعد کم کم میتونی شروع کنی کامنت گذاشتن، از ارسال صورتک، نمیدونم صورتک خنده، قلب، گل، اینجور چیزا میتونی شروع کنی تا کامنت های کوتاه در حد خوب بود، عالی بود، خدا نکشتت، با اجازه شیر میکنه، از اینجور چیزا. بعد تازه میتونید وارد مرحله مسیج بشین و اگه همه چیز توی این مرحله هم خوب پیش بره و طرف مسیجاتون جواب بده و اصطلاحا دل به دلتون بده، میتونین امیدوار باشین که یه دوست مجازی پیدا کردین. این مراحلی که خدمتتون عرض کردم شیوه صحیح انتخاب دوست در محیط‌های مجازیه که متأسفانه داره به فراموشی سپرده میشه. یعنی طرف الان اولین بار پا میشه میاد توی پیج یکی استاتوس نسخه میخونه، بعد قبل از هر کار دکمه اد فرند رو میزنه، طرف مقابل هم هر وقت آنلاین میشه مثلا میبینه 18 تا درخواست دوستی داره، تلپ 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 همه رو اکسپت میکنه. این شده وضعیت دوستی‌های ما در دنیای مجازی امروز. والله به خدا.
نیت اونا این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله‌ای پیدا کنن برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه رو بستیم و این راه رو به طور قاطع خواهیم بست.
ما مفتخریم که فرمان بردار تو باشیم ای ولی، قرارگاه پدافند غیر کامل ضد نفوذ سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برگزار می کند. مانور سراسری نفوذ المستکبرین با حضور کلیه رزمندگان بسیجی و سپاهی کشور برای تمرین راه‌های بستن نفوذ دشمنان نظام در تمامی نفوذگاه‌های کشور برگزار می‌گردد. مانور سراسری نفوذ المستکبرین با رمز یا نفوذ و با مصرف صدها تن گل و سیمان و گچ و ملات تمامی راه‌ها را بر دشمن خواهد بست.
میخوان در کشورهای اسلامی و در کشورهای این منطقه یک نفوذی به وجود بیاورند که تا ده‌ها سال ادامه داشته باشد.
اما چه باک که سربازان ولی هوشیارند و آمادگی خودشان را با حضور در مانور ضد نفوذ نفوذ المستکبرین به رخ جهانیان خواهند کشید تا باز هم دشمنان بدانند که راه‌های نفوذ بسته است.
مقابله خواهیم کرد، نخواهیم اجازه داد.
وعده ما در مانور نفوذ المستکبرین در کلیه نفوذگاه‌های کشور و با شرکت همه نیروهای ضد نفوذ کشور، قرارگاه پدافند غیر کامل ضد نفوذ سپاه پاسداران جمهوری اسلامی.
با سلام 21 را ضمن خوشحالی از دستور ویژه رئیس جمهور برای اعزام تیم فوتسال بانوان به بازی‌های جهانی گواتمالا با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعات گذشته آغاز می‌نماییم. برآورد 160 میلیارد تومانی هزینه برگزاری انتخابات آتی مجلس و خبرگان و درخواست چند نفر از همکاران دولت دکتر احمدی نژاد از ستاد برگزاری که چرا انقدر گرون 50 میلیارد بدیم ما خودمون برگزار میکنیم براتون، برندش هم هر کی شما خواستی. انتصاب عارف به عنوان رئیس شورای انتخابات اصلاح طلبان در انتخابات آبتی و گمان زنی ها برای احتمال انتخاب معین، داریوش یا ابی به عنوان رئیس شورای انتخابات اصولگرایان برای زدن پوز رقیب و انتقاد آیت الله احمد خاتمی از برخی تلاش‌ها برای تغییر ترکیب مجلس خبرگان در انتخابات پیشرو و پاسخ فعالان این عرصه که آجی هر ترکیبی بشه شما توش نوک حمله هستی، اصلا نگران نباش. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهامم بلبل.
با سلام، نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه در کمیته پیشگیری از خشونت گفت طبق آمار نیروی انتظامی مزاحمت برای زنان و دختران 98% نسبت به سال 91 افزایش یافته است. در سال 93 142933 مورد مزاحمت برای زنان و دختران ثبت شده که این رقم در سال 91 72061 مورد بوده است. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور مزاحمت کشور به خبرنگار ما گفت با این حال هنوز هم امور مزاحمت در کشور ما قابل مقایسه با کشورهای غربی نیست. وی گفت بر اساس آخرین آمار در غرب وحشی از هر 4 کودک 3 کودک از طریق تجاوز به دنیا می آیند. جانم آقای میکروفون تلایی درسته واقعا؟
بس چی ولول؟ بی خود نیست بهشون میگن غرب وحشی دیگه.
آمار تجاوز تو غرب کمتر از این حرف هستا.
بله، برای اینکه تجاوز دو طرف هست، چون هر دو طرف تجاوز کردن، برای همین از همدیگه شکایت نمی کنن. آمارش هم در نمیاد دیگه.
خب این که میشه رابطه با رضایت طرفین.
ببین خلاصه به نظر کارشناس ما هر رابطه‌ای خارج از ازدواج یه جور تجاوز محسوب میشه دیگه بلبل. تو کاری به این کارا نشته باش. خبرتو بخون بده دیگه.
بله. وی از مسئولین خواست با دختران و زنانی که حساسیت بیجا دارند و با شکایت‌های بی‌مورد از مزاحمین خیابانی آمار شکایات کشور را بی‌جهت بالا می‌برند برخورد نمایند. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون بنا بود با برادر مشکلگشا و کارشناس مشکلگشایی برنامه و از بچه های وزارت تماس بگیریم تا مشکلات ما و شما را گشایی کنند. اما متاسفانه بله، میگن که ایشون تلفنشون رو جواب نمیدن. خب از همکارانم در اتاق فرمان میخوام که بازم ایشون رو بگیرن دیگه. بله گرفت. چی شد؟ آه رو خط تنیش. بله خب وصلش کن دیگه. بله. الو؟
الو،
ببخشید ما تلفن برادر مشکل گشا رو گرفتیم. شما
چیکار هستید؟ چیکار داری با مشکل گشا؟
چیزی، من چیزم اکبر میکروفون طلا مجری برنامه خبری 21 هستم و میخواستم که با ایشون طبق معمول که صحبت میکنیم مصاحبه.
ایشون نمیتونن مصاحبه کنن، بردیمشون معاینه فنی.
معاینه فنی دیگه چه صیغه ای؟ من ماشین این صدای مشکل گشا است. آخ آخ
ببنده حالتو بینم بابا. ببین ایشون تا پایان معاینه فنی ممنوع المکالمه است. دبش سعی نزنی آخری مورد.
آقا آخه یه آدرسی چیزی بدیم بیاییم ملاقات. این یعنی چی کمپوتی چیزی بابا؟ این خودش مردم رو میگرفت میکرد تو گونی اول. شما دیگه چی هستی؟ این رو گرفتیم
از اطلاعات سپاهی.
جونه
میخواییم راه نفوذشو ببندیم یه وقت نشتی نده. تو هم دیگه قد کن تا نفرستادم بیان بیارنت نشتی های تو رم بگیریم.
نه نه من چیزم، من نوکر شما هستم. بابا نوکر هستم. خدافظ. قطعش کنید. آقا چه خبره تو مملکت؟ بابا یارو خودش اطلاعاتی گردن کلوف، یه اطلاعاتی دیگه میاد میگیرتش. یعنی همه ما اطلاعاتی هستیم دیگه، مگه خلافش ثابت بشه دیگه؟ من الان خودم هم یه خودی به خودم شک کردم. نمیدونم الان خودم کیم. آقا چه بساطی. بریم بابا قطعش کنید. برابر بریش کنید. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، شیخ حسن روحانی تو سخنرانی که به مناسبت شروع به کار نمایشگاه مطبوعات کرد، حرفای همچی کلوفت و زمختی رو بار دلواپسان و به خصوص مطبوعات دلواپس کرد. به خصوص ایشون نشون داد خبرگزاریای مثل تسلیم و فارس و یا روزنامه کیهان رو خوب پیگیری میکنه ها.
شما از برخی از نشریات میفهمید فردا کی دستگیر میشه، فردا کجا تعطیل میشه، آبروی چه کسانی باید رفته بشه.
بله، یعنی رئیس جمهور مملکت هم میدونه که مثلا وقتی فارس گیر میده به یه آدمی هایی دربارش خبری میده، یعنی اینکه نهادهای امنیتی به خصوص سپاه واسش در حال پختن یه آش هستن. آه اینقدر روش روغن. حالا میزان روغن روش بستگی داره به روش پخت دیگه. تازه ایشون در ادامه گیر داد به اینکه این رسانه های دلواپس با چه پولی دارن اداره میشن. آقا
بعضیا با پول ملت هم رسانه‌شون اداره میشه، با پول بیت المال هم اداره میشه. با پول بیت المال و پول حاکمیت علیه افتخار حاکمیت، با پول دولت علیه دولت، دولتی که منتخب مردمه.
ای بابا شیخ حسن، شما هم حرفای میزنی ها دیگه. حالا مایی چند ده میلیارد که خرج کیهان و فارس و تسلیم و روزنامه جوان دوستا رسانه دیگه میشه که قابل کسی رو نداره که. این پول اگه خرج اینا نشه، خب میرن چه میدونن باش جاده میسازن، خدای نکرده تاسیسات رفاهی میسازن، هدر میره، جایی هم به حساب نمیاد. پس بهتره یه جای درست حسابی خرج بشه دیگه این پوله. ولی نه، انگار شیخ حسن ولکن نیست، تازه داره از قانون و نمیدونم برابر بودن همه در برابر قانون و اینا حرف میزنه.
تمام مطبوعات و رسانه ها در برابر قانون باید یکسان باشن.
بله، اینم به عنوان آرزو ما قبول میکنیم از ایشون. امیدواریم ایشون از این به بعد اینقدر بیانصافی نکنن به نشریات دلواپس، چون برای ما که این نشریات پاره تن به حساب میان هستن. نشریه کجا بود؟ پاره تنن اینا والله.
توی وقت خوشی و تفریح و عشق و حال همه با آدم دوست و جونجونی هستن، اما دوست واقعی اونیه که توی سختی و مشکلات با آدم بمونه و کمک حال باشه. انقدر در این مورد حرف و صحبت و ضرب المثل و شعر و حکایت و تمثیل و سخن قصار و فلان گفته شده که الان دیگه هر چی ما بگیم تکراری و کلیشه‌ای میشه. ما هم چون به هر حال اهل نیستیم که مثلا با 4 تا ضرب المثل و شعر تو مایه های دوست خان باوشت که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی سر تا برنامه رو بخوام هم بیاریم و پند و اندرز بدیم به شما، اصلا از روی این روش شناخت دوست آقا میگذریم. به خدا میگذره، امیدوارم هستیم که هیچ کس هیچ وقت به اون روزی نیفته که حالا نمام در اون حالت بدبختی و فلاکت بخواد دوستای واقعی خودشو از به اصطلاح دقل دوستان تشخیص بده. والا چه کاری آخه، 100 سال زیاد میخوام تشخیص ندم کی واقعی کی واقعی نیست. ایشالله تا باشه جیب پرپول و عشق و حال و بزن و برقص و بگو و بخند و مهمتر از همه دل خوش، ملت بیان با همون رفاقت کنن، بخورن بریزن بپاچن در کل حال کنن و برن. پریشان حالی و درماندگی هم ایشالله نصیب هیچ کس نشه، حتی دشمن. اصلا به این روش شناخت دوست اهمیت ندیم، ما هم از روش میپریم. بخیال
بهترین دوستامو توی بازار کارمو پیدا کردم من. بله. بعد خدمتم با این دوستام دوست شدم، محمد و علی و حسین و اینا، و اینکه من اهل هیچ نوع چیزی نبودم. از وقتی با بچه‌ها دوست شدم هم سیگار میکشم، هم مشروب میخورم، هم با دختر مخترو میپرم. یه خلاصه دوستای خوب بودن دیگه، نمیشه گفت ناباب که، بچهای بابی بودن. خب اینا هم دیگه طبیعیه دیگه، سیگار و مشروب مشروب که اینا طبیعیه. یه مسافرت خارجی با هم دیگه رفتیم، بچهای بومرامی بودن، سیگار کشیدن یادم دادن، خیلی خوب بودن. محسنم از مشهد.
محسن جان خیلی شما ماشاءالله پتانسیل رو داشتی، یعنی اینجوری که میگی اهل هیچی نبودی، بعدن به خاطر دوستی با این عزیزانی که نام بردی به هر حال اهل همه چی شدی، یعنی استعداد رو شما داشتی دیگه، بعجورم داشتی. دوستان فقط یه هول کوچولو به دادن دیگه خودت رفتی تا تشت دیگه، بزنم به تخته ماشاءالله خوبم راه افتادی. برکلم. اما اصلا از قدیم و ندیم میگن دوست رو باید کجا شناخت؟ بگی اگه گفتی دوست رو میگن باید تو سفر شناخت. دشمن رو چی؟ اونم تو سفر؟ چرا؟ به خاطر اینکه اصلا بعید نیست شما با یکی به عنوان دوست بری سفر، بعد در حین سفر اتفاقاتی بیفته که شما و اون دوستتون به خونه هم تشنه بشید و خیلی دشمنوار برگردین. حالا معجزه این سفر چیه که انقدر آدم ها روش تاکید میکنن برای دوست شناسی؟ الان عرض میکنم خدمتتون خورد خورد. بله. اول میخوایم ببینیم کجا میخوایم بریم، یعنی اول اینجوریه که کجا بریم، این دوست شناسی کجا بریمیه در سفر. بعضی ها هستن اصلا تور لیدر زاییده شدن، یعنی مدلشون اینجوریه، مادرزاد تور لیدرن، یعنی باهاشون میری سفر سریع نقشه در میارن، نقاط مورد نظرش علامت گذاری میکنن میذارن رو میز، وظیفه شما هم میشه تبعیت از ایشون. حالا خدا نکنه یه جا رو شما دوست نداشته باشی بری ببینی، ها یه جوری اخم و تخم و اینا رو میندازه انگار فوش بد دادی بهش. بعضی از دوستام البته هستن ها کلا مدلشون اینجوریه که هر چی جمع گفت هر جا همه حال کردن اینا میرن حال میکنن. از این دوستا اگه دارین دو دستی بچسبینشون، خیلی کمیاب و ارزشمندن اینا. از ما گفتم بعد حالا میرین سفر میخواین یه جایی بخوابین دیگه، یه هتلی، مسافرخونه‌ای، به حال یه دوست شناسی هتلی هم داریم در سفر. تصور کن با رفقا شما رفتین الان وارد سفر شدین، بعد حالا یه هتل یا مسافرخونه گیرتون میاد، از شانس شما داغون، کثیف، بی خود، خلاصه اتفاق دیگه اتفاق میفته. حالا اگه دوستتون خیلی مامانمینایی و وسواس تو رو اینا باشه که هیچی دیگه، دهنتون دندون پزشک لازم میشه، بعد کل سفر رو دنبالش بودید، ادا ادواراشو جمع کنید. خصوصا تأکید میکنم خصوصا اگه شخص شما در گرفتن اون هتل یا مسافرخونه یا حالا هر جای خوابی که میخواد بخوابی نقش داشته باشی دیگه هیچی، کل سفر رو باید با غرغرهای دوست عزیز سر کنید. اما اگه طرف پایه باشه تریپ دیگه حالا پیش اومده و از باقی سفر لذت ببریم برداره، معلومه که شما دوست خوبی برای سفر انتخاب کردی. خوش بگذره بهتون. آقا در سفر یکی از مسائل مهم اینه که شما باید غذا بخورید، غذای خوشمزه. اصلا میری سفر که بخورید دیگه. یه دوست شناسی شیکمی هم داریم ما در سفر، بخواید و نخواید وقتی سفر میرید خب شکمتون به شکم همسفراتون پیوند میخوره، یعنی با هم دیگه غذا میخورید. به همین دلیل هم هست که اینجا دوستا و دشمنا در یک جدال شکمی خودشون نشون میدن. مثلا شما چه میدونم غذاهای دریایی دوست داری، ماهی و اینا مثلا دوست داری، یه دوستی هم داری که غذای دریایی که هیچ از عکس ماهی میبینه میخواد گلاب بروتون بشه. حالا با این دوست بعد چیکار کرد؟ خب دوست باشید، رفیق باشید، واقعا یکم به هر حال شما از موازه شکمی خودت کوتاه میای، یه ذره هم اون کوتاه میاد، بالاخره اون وسطای اینجوری میشه دوستانه حلش کرد. اما خدا نکرده اون روزی رو که همسفران عزیز حتی یک قدم از موازه خودشون عقب نرن. وای وای وای، سفر نگو، سفر نگو زهر مار. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، این 13 آبان تموم شد، این ترکشاش هنوز همجوری ادامه داره، نمیذاره ما به زندگیمون برسیم دیگه. الان 17 آبانیم، هنوز همجوری هی اتفاقاتی که افتاده باقی مونده. امسال برای برگزاری مراسم سالگرد 13 آبان دوستان اومدن یک ابتکار به خرج دادن که البته تو صفحات مجازیمون عکسش رو گذاشتیم و یک توضیح کوچولو راجبش دادیم. ابتکار به خرج دادن، از یه سیاه‌پوست آمریکایی دعوت کردن که در تجمع پرشور بسیجیان مقابل لانه جاسوسی سخنرانی کنه، دو تا مش همچین مایک تایسونی به پک و پوز آمریکا بزنه. حالا اینکه وعده چند تا ساندیس به ایشون دادن که ایشون پاشوده اومده رو ما کاری نداریم. نکته داستان اینجا بود که متاسفانه سیاه‌پوست دعوت شده چند تا مشکل فنی کوچیک داشت. مثلا ایشون در فرازی از صحبت‌هاش خاطر نشان کرد که
If we are united, we will be strong enough for destroy America.
اگر همه ما با هم متحد شویم انقدر قوی می‌شویم که آمریکا رو شکست بدهیم.
I'm a follower of Imam Khomeini.
بله. مترجم ازش پرسید که شما پیرو به امام چی هستی؟ ایشون دوباره گفت
امام خمینی.
بله، کلا تنظیماتش رو امام خمینی تنظیم شده بود دیگه، ایشون ولکن هم نبود. خلاصه در انتها هم ایشون نشون داد که مکتب استادان شعار ایرانی رو به خوبی مورد مطالعه قرار داده که اینقدر خوب و با صلابت از این شعارا میداد.
God damn America.
خدا آمریکا را لعنت کند.
God damn America. God damn Barack Obama.
خدا اوباما را لعنت کند.
God damn Israel.
خدا اسرائیل را لعنت کند.
God damn America.
بله، خب خسته نباشید، میگیم به این دوستمون و البته به خصوص برگزار کنندگان مراسم 13 آبان که اصلا نشون دادن اگه توی برگزاری مراسم های اینجوری بهترین نباشن، ولی خب از بهترین ها حتما هستن. اصلا شما تصور کن چقدر آدم باید نبوغ داشته باشه بره یه نفر رو پیدا کنه، ورش داره بیارتش، بالاخره با یه وجوهاتی خب راضیش کنه، بفرستتش بره بالا، اینجوری پنجرهش رو پاره کنه براش. والا فکر کردید کم کاریه؟ والا این کم استعدادیه؟ اصلا اینجوری فکر نکنی. ما واقعا تبریک میگیم به مسئولین و آرزو میکنیم که سال دیگه اصلا بتونن یکی از بازیگران یا یکی از خواننده های معروف غربی رو بیارن براشون اینجوری شعار بده. تصور کنی مثلا فکر کن خانم جنیفر لوپز بیاد از این شعارها بده فردا، هفت سال دیگه به خدا نصف مملکت میپیوندن بهشون دیگه. از ما گفتم احتمالا دارن کار میکنن روشون برای سال دیگه.
پسر جان، این مراسمات عبادی سیاسی که ما هر سال برگزار می نماییم دیگر خیلی تکراری و یک نواخت شده است. مردم استقبال نمی کنند، نگرانم که عزت ندام مکدار شود.
پدر جان، این که کاری ندارد، مراسم کاران فکر همه چیز رو کرده است، فقط کافی است با 886 چند تا 6 تماس بگیرید دیگه. دادی اندی
چقدر خوب، بده به من اون گوشیت را. بده
مراسم کاران بفرمایید.
دیگر نگران بیرنگ و لعاب بودن مراسم و مجالس خود نباشید. شرکت مراسم کاران، بزرگترین وارد کننده سخنران، مستمع، تکبیرگو، صلوات ختم کن و سایر امور مشابه، 100% خارجی برای مراسم و مجالس شما. واردات انواع سخنران و مستمع چینی، بسیار کم مصرف و اقتصادی و دارای انعطاف پذیری بالا برای استفاده در انواع مراسم رسمی و نیمه رسمی.
یا حسین
واردات سخنران سیاه‌پوست از آمریکا برای انجام سخنرانی‌های آتشین به سبک مارتین لوتر کینگ با موضوع پیروی از ولایت فقیه و ابراز انزجار از شیطان بزرگ همراه با مترجم همزمان.
If we are united, we will be strong enough for destroy America.
اگر همه ما با هم متحد شویم انقدر قوی می‌شویم که آمریکا را شکست بدهیم.
چراغی کارشناس، تحلیلگر و فعال حقوق بشر خارجی با ظاهری استاندارد و کاملا اروپایی و با گرایش ولایت فقیه و ضد غرب از اقصی نقاط دنیا برای اعتبار دادن به میزگردها و سمینارهای داخلی.
جناب دکتر آلبرت جانزان زاده فوق تخصص مسائل نقض حقوق بشر در غرب از دانشگاه کالاماری امروز در استودیوی ما حضور دارن و ما میخواییم ازشون بپرسیم که
با مراسم کاران اعتبار مراسم و مجالس خود را در سطح جهانی و بین المللی بابلا برده و دیگر نگران بی اعتباری و یک نواختی نباشید. مراسم کاران راهیست مطمئن به سوی جدی گرفته شدن شما.
خب
سلام
علیکم.
سلام
سلام به 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 پدر پسر راه گم کردین؟ چی شد یه دفعه چه خبره؟
راه گم نکردیم، اومدیم دستمزد صدا پیشگیمون را در آگهی بازرگانی بگیریم بریم دیگه.
خیلی خوب، حالا چقدر با عجله بابا. چشم باشه، ما اینا رو بعد بفرستیم حسابداری کاراش انجام بشه پرداخت میشه. الان وسط برنامه که نمیشه حاجی جان.
برای اطلاعاتون باید عرض کنیم که حدیث داریم مزد کارگر رو باید قبل از اینکه عرقش خشک بشه
باشه
پرداخت نمود.
بله
این عرق ما تا ده دقیقه دیگه خشک میشه.
آره دیگه فرشید دیگه نپیچون ماره دیگه بابا، دمت گرم، پول ماره بده بریم دیگه، کار داریم بده فرشید.
بابا الان وسط برنامه من کجا پول شما رو بیارم بدم آخه؟ گفتم چشم دیگه. بعدم شما حالا تو این سرما هر کدوم اومدین یه دونه جمله گفتین پشت میکروفون احمدی، عرقتون شما کجا بود خوش بشه یا نشه حاجی جان؟
خیر انگار شما حدیث و آیه و دین و ایمان سرتون نمیشه. من باید آن روی اشد و علال کفار ما بالا بیاد. نسبی جان اصل بابا برو عقب‌تر بیش ترکش غضب الهی مادر امان
امان عقب دلی فقط خواهشم یه جوری نزنی همه دست مزدمون رو بره بالا پول دیاشو فرشید جون. من شرمندتم دیگه، رفاقتمون سر جاش
ولی میگی شلوغش میکنی بابا؟
مسائل عقیدتی وسط باشه دیگه، من نمیتونم به این امور دخالت کنم دیگه. ببخشید
آخه دستمزد آگهی بازرگانی شما چه ربطی به دین و ایمون داره؟ زشت وسط برنامه. آخه الان من جیبم پول ندارم بدم به شما. بعد از برنامه بیاین ما صحبت میکنیم دیگه. بعد از
اندل مؤمنین نگوید پول ندارم ملعون.
دوباره این
پول بگوید اندل مؤمنین پولش رو میخواد بده.
بیداد بیداد جلال تو جیبت چقدر پول داری تو؟ بده این بره با اینا برن سامی تو هم یه چیزی پخش کن ما قضیه رو اینجا حل و فصلش کنیم. شروع به وسط برنامه زنده آبرو حیثیتمون رفت بابا رو آنتن زنده.
آشی جون نصیب دل نگیر، اینا حق الناسه. اگه حق الله بود ممکن بود دادی بی خیال بشه.
بله مشخصه کامل
روی حق الناس میدونی دیگه حاجی، خیلی حس
همینطوره. بله ما هم ناسیم دیگه چون در که نیستیم حقمون را میخوایم. تو ای سامسونگ چی بود اسمت؟ سام سرویس سرویس کردی ما را
سامی اسمش
بله حالا هرکه دیگه. مگر به تو نفرمودن که یک موزیک شرعی پخش کنی تا ما به حساب کتاب مونده؟
برو سامی جان برو برو موزیک شرعی برو تو ما این داستان رو شرع نشده آقا.
بله بله بزه یه دقیقه فحشی جو بیاد
دست کشی به من برای چی داری میکنی آخه؟ میدم خیلی خواه اجازه بده سامی برو موزیکو
دیگه اینجا استادیم
تو چه مستی هستی از عصری میرقصی بس میبستی دل منو به دل خودتو بدی دل منو شکستی نشکن این مال توه همش میگرده دنبال توه این قلب بیچاره منه که همش تو کار توه وای چقدر مستم من آخ ببین بدنم و را رفتنم و تا به کمرم و وای چقدر مستم من آخ ببین عشقم و چند تا از این چشمم و وای چقدر مستم من آخ ببین بدنم و را رفتنم و تا به کمرم و وای تمام آه ببین شامو چند تا از چشمامو
روزنامه فوق‌العاده روزنامه امروز
فوق‌العاده روزنامه آرمان امروز با اشاره به آماده شدن آیین‌نامه شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان تیتر زده بود که اصلاحات گام به گام در اصلاحات.
خب این اصلاح طلبان بنده های خدا زورشون به حکومت نرسید، الان دارن دیگه خودشون رو اصلاح میکنن دیگه، گام به گام همینجور دارن خودشون رو اصلاح میکنن.
روزنامه آفتاب یزد تیتر زده بود که تلاش دلواپسان برای نفوذ در ستاد نظارت بر اجرای برجام.
بعد از مذاکرات هم یه دفعه چه نفوذ بازاری شد مملکت ها، هر طرف رو میبینی یا دارن نفوذ میکنن یا دارن جلوی نفوذ میگیرن، بالاخره همه چی به نفوذ ربط داره.
و روزنامه ابتکار از قول علی اکبر ولایتی تیتر زده بود که اگر امروز در سوریه رای گیری شود اسد رای میآورد.
بله خب کاملا صحیح حرف شما، ای شما مسئول برگزاری انتخابات باشین که شکی نیست بیشتر از 63% هم احتمالا رای میاره آقای اسد.
فرصت امشبمونم به پایان رسید، امروز دوشنبه تموم شد و فردا آخرین برنامه زنده رادیو پس فردا رو با شما خواهیم بود با موضوع دوست. حضرت مولانا چقدر زیبا گفته که در غم یار یار بایستی، یا غمم را کنار بایستی، به یکی غم چو جان نخواهم داد، یک چه باشد هزار بایستی. دشمن شادکام بسیارند، دوستی غمگسار بایستی. در فراغند زین سفر یاران، این سفر را قرار بایستی. زندگیتون پر از دوست و شبتون پر از خوشی.
مرو ای دوست، مرو ای دوست، مرو از دست من ایو، که منم زنده به بوی تو، به گل روی تو. مرو ای دوست، مرو ای دوست، بنشین با من و دل، بنشین تا برسم مگر به شب موی تو. تو نباشی چه امیدی به دل خسته من، تو که خاموشی